اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
می گفت که خورشید وطن خاموش است، انگار که سرباز وطن مدهوش است. گفتم بنگر به شور پیران وطن، کاین آتش خشم روز و شب در جوش است. شب دیده و دل به عشق دیدار وطن، خواب از دل و دیده رفته بیدار وطن. دلخسته در این غربت دور از وطنم، با دیدن جانیان عزادار وطن. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 28 ژوئن، 7 تیر ماه، به شما سلام میکنم. اگه وقت دادم ممکنه این تاریخ‌های ماه‌های میهنی رو به خطا بگه، برای اینکه اینجا روز و شب ما با این تاریخ میلادی سر و کار داریم، در حال پوزش می‌خوام ازت. باری آدم گاهی اوقات تأمل می‌کنه و پیش خودش میگه خدایا این رژیم جمهوری اسلامی از خودش شرم نمی‌کنه، از خودش، یعنی سید علی آقا، بقیه‌شون، این مردک رئیسی، شیش کلاسی که همین جوری گاف میکنه. حالا معلم داره، 3 معلم براش گرفتن و مطالبش هم قشنگ براش مینویسن، دروش بزرگ میذارن جلوش، مثل اون بایدن که واقعا افتضاح بود. خیلی خوبه، در و تخته واقعا جور شدن، برای اون مینویسن که دو کلمه حرف بزن بشین سر جات. بعد هم داره برقره از این ورکی میگیره، فکر میکنه دوربینا نمیبینن اینا رو. حالا حالا این آقای رئیسی هم بعد از ظهر، ساعت اوائل بعد از ظهر مصاحبه میکنه، نور خورشید میتابد، شب ساعت 21 پخش میکنن، میگن ولی مال آقای جو حسن بایدنه. بعد میگن دیگه خب بله، در ساعت 21 شب صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه مستقیمی با جناب پرزیدنت سید ابراهیم رئیسی، دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار. بریم خدمت بازنشستگان، دستهای مبارکتون رو میبوسم. معلمان من، بزرگان من، عزیزان من، خواهران من، برادران من، درود بر شما. نگاه کن.
از این همه بیدار، فریاد فریاد، از این همه
حقا درود بهتون میفرستم. من معلم ها و بازنشستگان، کارگران، همین رو وقتی میبینم سرشار از غرور میشم. رژیم ورشکسته اشغالگر سرزمینمون در برابر اینو خشونت به خرج میده. من فقط از اون جوونی که گفت، یادش بخیر داستان، که میگفت روزی از غرور جوانی بانگ بر مادر زدم، دلازرده به کنجی نشست و گفت مگر خوردی فراموش کرده ای که درشتی میکنی. این جوانی که میره با باتوم و با گاز اشکاور و فلفل و گلوله در برابر این بازنشستگان و معلمان، فکر نمی کنه که یه روز شاگرد اینا بوده، یه روز مدیر بانکی بوده که میرفته اونجا کاراشو انجام میداده، یه روز پدرش دستشو گرفته بود برده بود اداره ثبت و یه آقای اونجا خیلی بهشون لطف کرد، یه روز رفت دست پدرشو گرفت و رفت از دارایی. این آقای که الان اونجا با واکر داره را میاد چقدر مهربون بود، چقدر آقا بود. یه لحظه اینا رو با خودتون بگید عزیزان من. شما جنایتکار به دنیا نیومدید، جنایتکار نیستید، طبیعت نظام جنایتکاره و میخواد شما رو شریک جنایاتش بکنه. نکنید، به روی مردم، به تازیان و سیلی نزنید. امام حسین امام حسین میکنید، کدوم اینا کمترن از امام حسین؟ یه عمر به وطنشون خدمت کردن، دزد نبودن مثل مسئولان و مدیران شما، وقت باشون این رفتار میکنید. امیدوارم بالاخره انسان گاهی اوقات تحت تاثیر قرار میگیره. امیدوارم این بچه های بسیج و سپاه و غیره این حرفا رو گوش بده، اینو بر سر خیر شماست. من اگر میگویم نه دنبال مقامم نه دنبال میزم، همه اینا دیگه گذشته. من فقط آرزوم اینه که تو روزنامه اطلاعاتی گوشه داشته باشم، روزی مکتب بنویسم، چیز دیگه هم نمیخوام، و بتونم تجربه هامو به نسل جوانتر منتقل کنم. خب این آقای خطیبزاده صبح وارد وزارت خارجه میشه، سخنگوی وزارت خارجه است، معاون روابط عمومی و غیره، یه کاغذ میدن دستش. آقای خطیبزاده امروز شما خدافظی کن. ایجاد بیدا چی شد؟ ما تازه خونه بهتر اجاره کرده بودیم، معاون وزارت خارجه. نخه، شما شدید مشاور وزیر، جز اون 70 تا بیکاره که گاهی اوقات میان میشینن تو باشگاه وزارت خارجه. یه روز مرحوم خسروی لندن بود، مرحوم سیدهادی خسروی علامه، واقعا مرد دانشمندی بود، دانش امروزی رو میدونست، نه این که بره دنبال فقه و اصول، نه دانش امروز سیاست رو میشناخت. رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره بود، من رفتم قاهره و دیدم تمام این انسان‌های فرهنگی، متخصصان و استادان زبان فارسی میشناسنش. به هر حال آدم جالبی بود و گاهی حرفایی میزد که آدم همینجوری میگه آقا یک باشگاهی اردشیرخان زاهدی درست کرد تو نیاوران برای دیپلمات‌ها، برن اونجا مهمونیاشونو بگیرن، ملاقاتاشونو بکنن، نهار بخورن، شام بخورن. حالا این باشگاه شده محل ما بیکاران. یک حکم مشاور وزیر میدن، میگن برون تو بشین قاز بچرو. هر دو هفته سه هفته یه بارم جلسه میذاریم، آقای حجتی میاد، اولش برام حجتی کرمانی محمد جواد میاد دو کلمه بیچاره حرف میزنه، دندوناش هم ریخته با هیکل نحیف و خسته، هم دوست دیگه از این سفرهای سابق، اینم شده کارم. حالا آقای دیدن که باید برن در اونجا و براشون البته عذر میخوام، دیدن در اونجا براشون سنگینه و نمیتونن، عذر میخوام ازتون، دیدن سنگینه و نمیتونن در حال، خب میگفتش که میریم اونجا میشینیم از صبح تا شب همدیگر رو نگاه میکنیم، حالا حداقل محیط خوبیه، اونجا میتونیم غذای خوب بخوریم. حالا آقای خطیبزاده دید ای داد بیداد از فردا ایشون کارش میشه، از فردا باید بره بشه اونجا و دیوار رو نگاه کنه. چی شد؟ ناصر خان کنعانی شد سخن. این ناصر خان کیه؟ آدم جالب، حالا اقلا یه تیپ غلط اندازی داره مثل دیپلومات، و بریم گوش بدیم اول حرفاشو تو من بهتون بگم.
آقای بورل ایران آمدن، مهمترین موضوعاتی که گفتن این بود که امریکا تعهد داده که به کلیه آنچه که در برجام و ذیل قطعنامه 2031 اومده عمل میکنه و انتفاع قطعی اقتصادی ایران رو و اون چرخه رو تضمین میکنه. آقای دکتر امیر عبداللهیان و آقای بورل گفتگوی اختصاصی یک ساعته هم داشتن. اینکه در محتوا و در شکل در هر دو موضوع توافقاتی شده میتونم تایید کنم این رو، ولی اینکه آیا واقعا بر اساس اون برنامه ریزی که پیش بینی میشه امریکایی ها خواهند اومد و در عمل خواهند نشان خواهند داد که عبور خواهند کرد از میراث ترامپ و خواهند پذیرفت که عضو مسئولی باشن، واقعا باید منتظر باشیم و ببینیم.
آقای کنعانی آدم کارکشته است در وزارت خارجه، ایشون سفیر بوده در چند کشور خارجی، از جمله کاردار بوده در ازبکستان بوده، بعد حضورتون عرض کنم که در چند کشور عربی بوده، در آفریقا بوده، زبان عربی و انگلیسی رو خوب میدونه و نمیدونم اگه دوستان ما بتونن تصویرش رو پیدا کنن، ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت خارجه و او جای این آقای خطیبزاده میاد که دوستان خبرنگار به من میگفتن آقا انقدر این آدم آنتیپاتی داره که آدم وقتی میبینتش آنتیپاتی میگیره، فکر میکنه یه پاسدار اومده اونجا به عنوان سخنگوی وزارت خارجه. معمولا وزارت خارجه سعی میکرد سخنگویانشو از کسایی بذاره که هر پرد هم بذاره. آقای آصفی میتونست صحبت کنه، مرتضی سرمدی که او آدم وطن پرست، آدم پرغروری بود نسبت به ملیتش، نسبت به ایران، علاقمند بود به سرفرازی و اعتبار وطن. به هر حال آقای خطیبزاده بای بای، آقای ناصر کنعانی اومدن و دوستان خبرنگار و همکاران عزیز، بله ایشونن، از جلسه آینده با آقای کنعانی روبرو خواهند بود. آقای خطیبزاده رفتن جز مشاوران و باشگاه وزارت خارجه در نیاوران و خب ساندویچ‌های خوبی داره، غذاهای خوبی داره، میگن یکی از غذاهای خیلی خوبی که داره کباب کوبیده است. نوشه جان، یه وقتی مرحوم جوزی آشپز وزارت خارجه، این مرد با اون جسه ضعیف غذاهایی میپخت، وقتی به سفارت ایران اومد تو لندن کار میکرد، سالها شاید 30 سال اینجور بیشتر، ما از زمانی که با محمد پسر عزیز اون یکی از فیلسوفان ایران هست، الان در امریکاست و در رادیو تلویزیون همکار بودیم با هم سالها، و بعدم که او ماند و بعد بازنشسته شد و اومد لندن و بعد رفت امریکا، این مد پدر او ملکه الیزابت شاه آمده بود اینجا و از سفیر ایران خواست که این سر آشپزتون رو به ما قرض بده و اون شب میز شاهانه چید در کنار غذای انگلیسی، مثلا چی فیشن چی در شاه ایران. ولی جوزی چه کرد که در خاطرات زنده یاد اردشیر زاهدی برای من میگه، یه روز ازش پرسیدم و خدا را این سعادت رو داشتم که روزی که خاموش شد من و محمد بر شانه های هم گریه کردیم و به تشییع جنازه‌اش رفتیم. مرد نازنینی. و هر رو آقای احمدی نژاد هم دیگه نتونست سکوت، آنچه رو داره میبینه او رو هم کلافه کرده، حالا برای خودش هم داره زمینه درست میکنه، به هر حال فکر میکنه که میدون خالیه بره جلو. آقای احمد نژاد من بهت بگم این سید علی آقا تا زنده است تو رو دربونم نمی کنه. این مرد در کینه ورزی تا جای شو فکر کن از 88 تالا 88 موسوی و خانم دکتر رهنورد رو و کروبی رو توی حصر نگه داشته، با خاتمی چه کرد که امروز جرأت ندارن اسم خاتمی رو بیارن، رفسنجانی رو کشت. یعنی کینه رو ببینید تا چه حد، کینه تا چه حد. گوش بدیم حرفای احمد نژاد رو.
اصلا دعوا سر چی؟ دعوا سر مرد، سر حق مرد، سر جایگاه مرد. دو تا تفکر مقابل هم، دو تا باوره، دو تا روی کرد و عمل کرد. ما معتقدیم حق تعیین سرنوشت، حق حکومت مال مردم. ما معتقدیم هر چی در این کشور هست مال مردم. اگه نفت هست، معدن هست، آب، زمین، جنگل، ثروت، خود دولت، قوه قضاییه، مجلس، کل حکومت، همش مال مردم. ما معتقدیم هیچ کس بالاتر از مردم نیست. ما معتقدیم که حرف مردم، خواست مردم باید حاکم بشه. هیچ کس نباید خودش رو بالاتر از مردم بدونه. هیچ کس نباید برای خودش حقی بالاتر از حق مردم قائل باشه. ما معتقدیم هیچ طبقه ممتازی در کشور نباید شکل بگیره تحت هر عنوانی، لباسی، بهانه‌ای، دلیلی. انقلاب نکردیم یه خاندان‌ها برن، خاندان‌های جدیدی مثل اونها یا بدتر از اونها بیان. ما معتقدیم عدالت باید باشه. آزادی حق مردمه. ما مخالف این سیستم بانکی هستیم، سیستم ربوی که ثروت همه مردم رو جمع میکنه میذاره تو جیب یه عده، مردم رو به خاک سیاه میشونه میذاره تو جیب یه عده، اونا تازه قسطش هم نمیارن بدن، بعد تازه رسانه درست میکنن، حزب درست میکنن، دو قوت و نیمشون هم برای ملت باقیه، بعد مردم بیچاره برای 4-5 میلیون تومان قرض الاسره که میخواد یه گوشه ای از جهاز بچه‌ش رو درست کنه، پول پیش کرایه خونه بده، در به در ماها و بسیارشون هم به جایی نمیرسن. ما مخالف ضعیف کشی هستیم، مخالف این هستیم که ضعفا تحت فشار قرار بگیرن و قدرتمندان هر کاری دلشون میخواد بکنن. ما معتقدیم هیچ کس حق نداره خودش رو معادل نظام، معادل انقلاب، معادل اسلام، معادل کشور تلقی کنه. اینا مال ملت، همه اینا یعنی ملت. وقتی ما میگیم انقلاب یعنی ملت، وقتی میگیم نظام یعنی ملت. ما قبول نداریم به نام انقلاب اشرافیت سیاسی و اقتصادی شکل بگیره و چنبره بندازن روی ملت و فرصت‌های رشد و بلندگی رو از ملت بگیرن و هر کس صداش در اومد یه انگی بهش بزنن صداشو خفه کن. ما اینا رو قبول نداریم. ما قبول نداریم یه عده‌ای به هر ترتیبی به مناسبی از حکومت برسن و از قدرت و منصب استفاده کنن برای تثبیت خودشون و کنار زدن رقباشون. ما اینو قبول نداریم. ما قبول نداریم که مناصب حکومتی ارثی پدری یه عده است. قبول نداریم، اعتقادی نداریم به این. ما قبول نداریم که به جای فریاد زدن بر سر ظالم دائما تو سر مظلوم میکوبن که اعتراض تو باعث وهن نظام شده. ما قبول نداریم. ما میگیم ظلم باعث وهن نظام.
های احمدی نژاد، اینا رو داری میگی و بهش پایبندی، صادقی، چرا که تو که پا نمیشی بری توی تظاهرات بازنشستگان؟ مطمئن باش ناسزا بهت نمیگن، ازت استقبالم میکنن. چرا پا نمیشی بری تو تظاهرات معلما کارگران؟ ظلمو داری میبینی و میگی، ولی این صدای تو رو محدوده. تو باور کن اگر بری میلیون ها نفر صدا تو میشنون. بپذیر که برات این مسئله مهمیه. بپذیر آقای احمدی نژاد، باید حرف بزنی، باید با مردم صحبت کنی. خب بسیار، ولی همزمانم باید جرابالی نشون بده که آره حرفایی که میزنی صادقی، نه که فقط باده حواس برای که بتونی خودتو بالا ببری. نه، اینجوری نیست. اما از همه جالبتر حرفای آقای قالیباف، اسی بدی این حرفا رو هم با هم بشنویم.
بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهن رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشو بذاریم انقلابی، به قول حضرت آقا سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، آدم نگاه میکنه میبینه از من بزرگتره، از این حرفا میزنه. هر چی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده نه، اونجا بوده نه، او کار کرده نه، تو این کار یک چیزی کالبدی یه چیزی گذاشته، تو حوزه نظر و حکمت نظری یه چیزی گذاشته. هر چی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینه که بگه ای والله. ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلطم بنویسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی، او هم به اسم انقلاب.
شما فکر کنید آقای قالیباف، سرداف، دکتر، همشون دکتر جغرافیان، هم دکترها چجوری بینم، ایشون اومده اعتراض میکنه به افرادی که بله جبهه نرفتن، مگه تمام مردم باید جبهه برن؟ شماها برای خودتون یه امتیاز میگیرین، امروز هم بر کرسی ریاست مجلس نشستی، بعد از اون گندکاری ها توی شهرداری. آقای قالیباف، یه روزی من به تو میگفتم پیش خودم این یکی جربوزه داره، در وجودش قدرت هست، این میتونه یه کاری بکنه. واقعا نگاه میکردم میگفتم این یه خود متعه، این محسن رضایی رو میدم، تو رو میدم. وقتی رفتی شهرداری پرونداتو میخوندم، علیرضا ساسانیان یک مجموعه رو به من داد، تمام مستند، تمام ثبت شده با ذکر تاریخ و همه چی. حیرت کرد. آقای قالیباف، فقط بنشین و فکر کن به اون مغازه کوچک پدر شرافتمنده، اون بقالی که میرفتی دم در یخ میشکندی و میفروختی به مردم، به اونجا فکر کن. روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. به این مسئله فکر کن. به همین سرعت که بارد، یه روزی میرزا تقی‌خان امیر کبیر، اول شخص مملکت، یه روزی مرحوم هویدا بالاخره نخست وزیر مملکت، هادی غفاری یه گلوله تو گردنش زد با اون وضع فجی، یه روزی نادر جهانبانی عقاب آسمان ها بود. آقای قالیباف، به خود بیا، تأمل کن، به چشم ملتت نگاه کن، ملت سرفراز درد کشیده، ملتی که عزت داشت، ملتی که بلند بالا نگاه میکرد، به آینده امیدوار بود. و این ملت رو شما به چه روز انداختید که پیرانش باید بیان تو خیابون تو سرما و گرما فریاد بزنن که آقا ما سرنوشتمون این شده که زیر عبا باید ما بریم؟ اون رفتارتون با زنان، 30 تا شیر دختر شیرازی میان تو خیابون، اون رفتار رو باشون میکنه، کشور رو به باد دادی. آقای قالیباف، به خدای تو داری ایراد میگیری برای هر کسی که یک انتقاد کوچک بکنه. خیلی ها جبهه نرفتن ولی خیلی با شرافت تر از تو بودن. شما در جبهه اون شکست های ننگین رو بر ما تحمیل کردید. اگر ارتش دلاور ما نبود شما تو زندان های صدام می پوسید. کار به جایی بود که خمینی شما ها رو میخواست اعدام کنه، رفیق عزیزتون آقای سبزوار رضایی. بسیار متاسفم، متاسفم از این. منتها ببینید ما در سرزمینی زندگی میکنیم که سید علی آقا شده خدا، خدا شده. یادم از وقتی خمینی میمد آقا 7 زبون بلده، به 7 زبون تکلم. مرحوم عرفات اومد ایران، شب رفتیم تو خونه آقای خمینی تو همون مدرسه رفاه، یه سفره انداختن قیمه پلویی و عرفات هم اصلا باور نمیکرد که تو قصرهای عمرای عرب میره. البته خودش خیلی ساده زندگی میکرد. من تونس بودم، قرار بود عرفات رو ببینم. 5 صبح اومد ابو خالد اللحام، منو دوستم ناصر مطرقی عزیز، ما رو برداشت و گفت بریم خونه ابو جهاد. هم همینجوری رفتیم، ابو جهاد نازنین رفتیم. من دم وسط اتاق یه نفر مثل مرده دراز کشی، روشم یه شمد سفیده، واقعا فکرم یه نفر مرده. بعد یه دفعه شمد رو زد کنار، بلند شد. عرفات خیلی ریز بود، کوچولو بود. این اباحت عکسش و اینا رو ول کن، این کلاه و چفیه گال و اینا، بلند شد نشست سلام علیکم. بعد بلند شد رفت سری سر و صورت رو شست و چفیه رو زد و لباس نظامیش رو پوشید، اومد نشستیم و برای ما یک سینی پنیر رو بردن و عسل و نون و اینا که نشست اونم با ما صبحانه. حالا منظورم اینه اون شب آقای خمینی شروع کرد 2-3 کلمه با عرفات حرف زدن. حسین نوش در گوشش گفت آجا ازی بدیم من بگم، شما فارسی بگیم. اینم زباندانی آقای خمینی. اما آقای خامنه ای که خمینی نیست، 300 صفحه کتاب رو توی 1 ساعت میخونه، غلط های چاپیش هم میگیره. بگید نه نگاه،
میدونی که رهبر ایران یکی از تندخوان‌ترین افراد ایران و جهان. سرعت مطالعه آقا 3600 کلمه در دقیقه است، یعنی یک کتاب 300 صفحه ای رو میتونه توی 1 ساعت بخونه و 1 شب تموم کنه. سرعت مطالعه حضرت آقا رو از زبان وزیر سابق کشورمون آقای بشارتی ببینید. بشو
خدمت آقام تقدیم کردین اینو رو؟
اول خدمت آقام براتون بگم و مردم هم اگر سر بینندگان عزیز اگر بعضی ها نمیدونن مطلع باشن که آقا یک دوره تندخانی دیدن، بنابراین یک کتاب 300 صفحه را یه شب میخونن.
عجب.
و جالبتر از همه این که ایرادشو میگیرن، حتی غلطهای
چاپی رو آقا تو اون یه ساعت. بابا نکنید نکنید، این سید علی آقا یه آدمی بود شعر میخوند، کتابای کفر رو میخوند، جایی که میشست خوشمحضر بود. حالا مجالس خاصش رو کاری ندارم، ولی همین با 4 تا جوان یا همسن و سال خودش میشست، با آقای هاشمی نژاد خوشبیان بود. ببینید به چه دیوی تبدیلش کردین. آخه دروغگو. ببخشید من خودم یکی از سریع ترین کتاب کنم، همه دوستانم میدونن، همکارانم میدونن، ولی 1 ساعت 300 صفحه دروغه، دروغه. غلطه چاپیشم میگیره. خب شما وقتی به یه آدمی از صبح تا شب، این بوزینه علی محمد بشارتی، این از روز اول انقلاب جنایت کرد تا روزی که حالا حنا میبنده و ریشش سفید شده، چه ریختی شده. از اولم بیریخ بود ولی حالا چجوری شد؟ تو گروگانگیری، تو وزارت کشور چه کارهایی که نکرد، تو سپاه، تو بقیه. حالا اومده برای ذخیره بازنشستگیش داره دستمال ابریشمی رو پهن میکنه و آقا یه ساعته 300 صفحه میخونه، غلطاش هم میگیره. بابا جان آقا 80 اندی سالشه، تو جوانیش باهوش بود، شعر میخوند، حفظ میکرد، شعر زمستان اخوان همیشه میخوند، ولی 300 صفحه کتاب رو در یه روزم نمیتونه تمام، مگه اینکه علکی جس بگیره ورق بزنه. درنگی کوتاه بکنیم، بگذاریم نورا یه مقدار حال و روزمون رو دگرگون کنیم.
تنم آتش بکنی ناشکرم اگر سر بر ننهم، باز آمده ام تا جان بدهم، ناشکرم اگر سر بر ننهم، باز آمده ام تا جان بدهم. تمنا سوی تو دارم، باده به دستم تو به شکستم، پس تو به دست تمنا سوی تو دارم. به همه ویرانم، به تو مشتاقم که به میرانی برهد. گر تو نظری بر من فکنی، در روح و تنم آتش فکنی. ناشکرم اگر سر بر ننهم، باز آمده هم تا جان بدهم. ناشکرم اگر سر بر ننهم، باز آمده هم تا جان بدهم.
با درود دوباره، چقدر زیبا بود کار نورا. این آهنگای کلاسیک و سنتی رو در بازسازی ها گاهی موفقن گاهی نیستن. موفقاشون واقعا قابل تعامل، بسیار زیباست. خب برگردیم. آقای علی باقری بعد از یه قهر کوتاهی و یه درگیری که با جلیلی داشت، دوباره آقای خامنه‌ای گفت برو آقا برو، و تشریف بردن دوحه. آقای رابرت مالی هم ایشون هم از جانب آمریکا یه رو زودتر اومد، خیلی هم آتیش تنده، خیلی تند. جو بایدن انتخابات کنگره رو داره، میخواد انتخاب سنا هست و مجلس نمایندگان، و میخواد بگه بله من چه کار بزرگی کردم، ایران رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داشتم. دروغ مطلق، دروغ مطلق، بشنوید و باور نکنید. جمهوری اسلامی در طول این چند ماهه 80 قدم در اون 100 قدم به سوی ساختن بمب برداشت. سانترفیوژهای آرایشیش رو به کار انداختن. غنی‌سازی 60% به سرعت داره بالا میره. روزی 3 کیلو 5 کیلوش کردن و همجوری دارن میرن. میرن کوتا میان، راجب سپاه حرف نمیزنن. آقای جو بایدن البته از طریق آقای رابرت مالی عاشق جمهوری ولایت فقیه به اینا میگه آقا بیاین تو کار و در عمل بهتون کمک میکنیم، سپاه هم میریم بیرون، حالا کار خوب خواهیم کرد، شما فقط بیاین امضا بکنین که من سربلند بشم و برم، نویسندگانم برام بنویسن، جلو خبرنگارا یک جست زیبا براتون بگیرم و قصه رو تموم کنم. خیلی در قطر اینا در یک هتل هم فقط این بچه هایی که قرقر تو روز قیامت، یک اونجا نیست یکی اینجا. آقای جوزف بورل هم میگه آقا من میرم و میام، البته رابطه دیگری هم دارم. دبیر شورای امنیت ملی قطر هم تو کار است که خیلی خوب انگلیسی حرف میزنه، و نشستن دیگه، نشستن گفتگو میکنن که حالا میگن که بسیار خوب، ما عجله داریم که این قرارداد برجام دو بسته شد. آقای خطیب‌زاده در صحبتش اشاره کرد که البته، یعنی حالا یه در رو باز گذاشت که اگر به جایی نرسن بتونه توجیه کنه، بهش گفته بودن، اون که از خودش نمیگه. البته اگر آمریکایی‌ها آدم بشن، اگر آمریکایی‌ها گوش بدن و تقاضاهای قانونی و برحق ما رو قبول کنه. دیدیم تقاضای قانونیشون چی بود. سپاه مکرم رو از فهرست تروریست بیاریم بیرون. کدوم تشکیلاتی تروریست‌تر از سپاه پاسداران؟ در داخل میکشه، در خارج میکشه، آدم میدوزه. من اینجا مکرر میگم محمد خاتمی یک انسان بیگناهی بود، 40 سال بود اصلا با سیاست اینا کاری نداشت، دنبال یه لقمه نون برای زن و بچهش بود. تو عراق دزدیدنش 2 دفعه، یه دفعه وقتی دزدیدن تماسای برقرار شد، بالاخره آمریکایی‌ها به نوری مالکی گفتن از این غلطا نکن، نزدیک مرز ایران محمد آزاد شد، انداختنش رو بیابون. این دفعه هم بردنش، بردن تحویل دادن. این نیما زم یا روح الله زم، این بچه هایی که تو ترکیه دوستیدن، خیلی تلخه. من واقعا بیاد محمد که میفتم متأثر میشم. همسر مریضش، بچه هاش ممر درآمدی ندارن و اینا بدون مردشون. و این دولت محترم بریتانیا که به محمد ملیت بریتانیایی داده، گذرنامه داده دستش، یک کلمه تالا حرف نزد. من چقدر خوشحالم از اینکه خانم زاغری به خاطر سر و صدایی که شد در جهان، هر جمله ماها که هر روز راجبش میگفتیم، سرانجام آزاد شد و بریتانیا اون باج به جمهوری ملت فقیه داد. البته بخش از این باج پول خودمون بود که برای خریدن تانک‌های چیفتین دادیم. ولی محمد چی؟ دولت بریتانیا پولی به جمهوری اسلامی بدهکار نیست و احتمالاً براشون محمد اون اعتبار رو نداره. مثل روح الله زم فرانسه چیکار کرد؟ بالاخره موقع فرانسه بود. هیچ. بسیار متاسفم از این نفاقی که بر اندیشه دولت مردان غربی سایه انداخت. این جنایتی که در نروژ شد، وقتی رئیس پارلمان که یک ایرانی است و من افتخار میکنم بهش، اومد و این ایرانی اومد در اونجا و محکوم کرد و گفت من در درجه اول به هر حال حافظ منافع مردمی هستم که من انتخاب کردم. اینا رو باید بهش توجه کنیم. بسیار متاسفم از این ماجرا. اما یه گزارش بهتون بدم. رژیم جهل و جور و فساد نان شما رو بریده. کجا میبره؟ سوریه، یمن. و نمیبره که بسازه. نمیبره تو لبنان که بسازه. میره میده دست اوباش حسن نصر و شیطان که لبنان رو گروگان بگیر. در مورد سوریه سر ایران بی کلاه میمونه، چون رژیم بی ارزه است، چون رژیم به خاطر ایدئولوژی رفته اونجا، به خاطر حمایت خودش رفته، نه به خاطر اینکه اعتبار ایران رو بالا ببره. زمان پادشاه فقید یک تیپ از ارتش ایران رفت به عمان. هنوزم در عمان به ایران خود رو مدیون میدونه، به ارتش ایران. چقدر رفتار ارتش ایران بزرگمنشانه بود. یک شکایت از رفتار ارتش رو در حال که مثلا امریکایی ها انگلیس ها تو عراق، انگلیس ها کمتر، چقدر مورد شکوا قرار گرفتن بخاطر رفتارشون. اینا تعصب عراقی ها رو میدونن. دو نصف شب میرفتن در خونهش با این گرزا خونه رو در رو میشکستن میرفتن تو. زن بیچاره اونجا خوابیده بود، بچه ها، و اصلا این خیالشون نبود. خب رفتارم اینجا بشه. باری بریم ببینیم رژیم در سوریه چه کرد.
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم.
اما این 470 هزار میلیارد تومانی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه به سوریه دادیم، تنها هزینه ما در سوریه نیست. حمله آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه با 22 کشته، مرگ 5 عضو سپاه قدس در حمله هوایی اسرائیل به سوریه و بازگشت پیکر 4 شهید مدافع حرم به وطن. این خبرهای روزانه آنچنان برامون عادی شده که گویی گوشت گوسفند قربانی رو از سوریه به ایران می آوردن. تا کنون 3000 نیروی سپاه از سوریه افقی برگشتن. با تمام اینا بدونید اونقدر سرمون بی کلا مونده که سوریه پروژه‌های اقتصادی بازسازی کشور خراباش رو هم به روسا و چینیا سپرده. بنیادی نماینده مجلس میگه دور نیست که سوریه و روسیه ما رو در راه منافع خود و اسرائیل و آمریکا قربانی کنن. بله، ما گوشت قربانی هستیم، قربانی که ولی فقیه سرمون رو در سوریه برید.
شما گله میکنید آقا مملکت تمام ساختمون رو در حال فرو ریختنه. ببینید مینتیننس یا سرویس کردن چیزیست که در خیلی از کشورهای خاورمیانه وجود نداره. میان ساختمون رو میسازن خیلی قشنگ، 5 سال دیگه شما میرید تو این ساختمون، توالتش کثافت، دستشوییش اینجا شکسته، اونجا چیره شکسته، و این تو ایران متاسفانه متداول و باب. آقا بودجه عمرانی نداری؟ چرا نداری؟ برای یمن چطور دارید؟ ولی برای حزب الشیطان دارید؟ میرید جنوب لبنان شهرک میسازید، میرید در ونزوئلا شهرک میسازید که حالا اینقدرش نصیب سپاهه، اون تو اقامت میکنه. اما بریم ببینیم بودجه عمرانی کشور خرج چی میشه، تعامل کنید، دقیق ببینید. من اعتقادات و دین هر کس رو محترم میدونم، بهش احترام میذارم، آیین هایی که در مذهب هست احترام میذارم. یه نفر دلش میخواد بره حج، میره حج، اگه مستطیع باشه، اگر امکان داشته باشه، اگر افراد خانواده تو خانوادهش کسی نباشه گرسنه باشه، اگر تو کوچهش تو محلش آدم محتاجی نباشه و تازه میتونه بره، البته به شرط اینکه خمسش هم نره بده به این مفخورها. امامی سیاه میذاره دوتا میگیره، من سیدم خمس سهم امام، امامی سفید داشته باشه جور دیگه است. حالا بریم ببینیم بودجه عمرانی کشور چی شد.
سالانه در حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز داریم از طریق حج عمره وارد عربستان میکنیم که اگر به ریال محاسبه کنیم بیش از 10000 میلیارد تومان میشه. 10000 میلیارد تومان چیزی برابر اعتبارات عمرانی یک سال کشوره.
این نماینده مجلسه و تازه داره راجع به عمره مفرده داره صحبت میکنه، راجع به عمره با حج تمتع با هم حساب میکنیم، میاد میگه یه همچی مبلغی ما که معادل بودجه عمرانی مملکت، بودجه که باید خرج ساختن جاده بشه. مادری رو میدیدم اومده بود تو جاده ایستاده بود، دخترش در حادثه اتومبیل جانش رو از دست داده با همه آرزوهاش با همه زن، به خاطر که تو جاده چاله‌ای بود، هر ماشینی رد میشد با هر سرعتی چپه میکرد و مادر رئیسی رو قاتل دخترش میدونه. رئیسی رو فقط مادر جون نباید بگی، از اول تا آخرشون باید بگی، همشون اومدن. حالا خاتمی دوز نبود، ولی الباقی رو نگاه کن چیکار کردن. بودجه های عمرانی کشور صرف چه کارهایشون؟ گویا یه روز یه هیئتی از فلسطینی ها از حماس و جهاد اسلامی را آمدن ایران، رفتن دیدن آقای خامنه. حالا اون داستان محمود زهار که چمدونای ما چون این اندازه بود، این بیچاره ها حاضر بودن بیشتر بدن، ولی ناچار 25 میلیون دلار دادن، چپوندیم تو چمدونمون رو رفتیم، ولی دو برابر میدادن. گفت که آقا رفتیم خدمت آقا فلسطینی بود، دست آقا رو بوسیدیم و محمود زهار مداحی فراوونی کرد. بعد آقا نگاهی به وحید حقانیان کرد، یک اشاره بهش کرد، آقای وحید حقانیان رفت اتاق پشتی، اونجا معلوم اون گاف صندوق مخصوص آقا رو گذاشتن و پول ارزی که ایشون بذل و بخشش میکنه اونجا رفتن و با چمدان برگشتن و در اختیار آقای محمود زهار گذاشتن. فقط شما فکر کنید تو کشور ما بازنشستگان، معلمان، کارگران، رانندگان کامیون ها، اینا برای اینکه زندگیشون زیر خط فقره باید به کجا برن؟ بذارید دو روایت براتون از قبل و بعد انقلاب براتون نقل، تصویری هم هست میبینید. یکی زود پخش کردن، یکی صدا و سیمای قبل و بعد انقلاب، فقط راجع به چند تا برنامهش نگاه کنید، اونجا شادی و زندگی و فردای بهتر و کودکان شاد رو تبلیغ میکرد و تو صدا و سیمای ولی فقید نگاه، درسش هم ولد فقیه مثل آدم نیست. اون حجت الاسلام هم که معلوم بود این قبایی که پوشیده بود نیاز به تمیزکاری داشت، زرد کرده بود. باری یه روایت هم از ساواک، بدون اینکه زشتی های کار ساواک رو بخوام پاک کنم و کارهای بسیار بدی کردن، با امنیت خانه مبارکه با هم ببینیم. همین تون براتون بگم، ساواک اومد منو بگیره، خیلی محترمانه اومدن تو خونم، یا من گفتن لباس بپوش، پوشیدم و همراهشون رفتم. مامورین امنیت خانه مبارکه اومدن منو بگیرن، تمام مدت دنبال من میمدن، حتی موقعی لباس پوشیدن گفتن برو اونور میخوام لباس بپوشم. بعد اومدن این بالا پایین زیر رو. بعد نیما پسرم 7-8 ماهش بود، همسرم گفت دوی این پوشک نیما رو نگاه نکردین، شاید ما یه اسلحه هم اونجا قایم کردیم یه چیزی. حالا بریم گوش بدیم از زبان سابله ها راجع به ساواک و امنیت خانه مبارکه. ساواما واواک، بریم میبینیم.
یه وقتی تعدادی از فضلا رو دستگیر کردن، وقتی که این آزاد شدن ما رفتیم منازلشون، تو منزلشون یه چیزی نبود، چون ساواک همراه دستگیری خونه هاشون هم خالی کرده بود، یعنی اساس زندگیشون هم
همین صندلی رو برده بود،
هرچی بود، فرشی مرشی اینا، خب برای اذیت دیگه که اینا رو
پس هم ندادن.
نه دیگه،
ببینین اینا که میمدن خونه ما بابا رو ببرن، مامان از وقتی که اینا وارد میشدن بهشون بعدو بیرون میگفت چرا اومدین، بی خود کردین اومدین. اونا هم گفتن حاج خان ما ماموریم و معذور، یعنی چه؟ کلی باشون دعوا میکرد که شما ظالمی. خیلی با احترام میبود، نه اصلا خیلی با احترام، اگر بابا خونه بود که با احترام میبردن، اگر بابا خونه نبود باز با احترام میومدن، با احترام میرفتن، ولی یک بار به مامان جسارت نکرد. خیلی محترم میومدن، محترم میرفتن، آموزش دیده بودن فکر میکنم ما نیروهامون یا آموزش غلط دیدن یا آموزش دیده نیستن که به خودشون اجازه میدن وقتی وارد خونه ها میشن هر کاری دلشون میخواد بکنن، یا به نام اسلام خیلی احساس قدرت دارن و فکر کنن چون اسمشون اسلامه میتونن هر رفتاری رو با هر کسی بکنن.
بلایی به سر ما اومده که زمان شاه نعمت آقای زرقامی، باور کنین یه ساواک در خونه منو نزد. من بعد از شهادت برادرم استخدام شدم، خواهرم یه پست بالای استخدام شد، مهدی دانشگاه قبول شد.
الان بلو یکی الاشاره، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، فردا در پناه پروردگار عاشق. Thank you.